بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رسیدیم قبل از این تعطیلی به ماهیت اسکناس و اوراق نقدیه. یادتون باشه گفتیم که سه نظر در مسئله هست. نظری که اسکناس رو قیمی میدونه و نظری که مثلی میدونه و نظری که معتقد ماهیت ثالثی داره. مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا ماهیت نفاقی داره که از هر کدام یه سهمی داره، هیچ کدام هم نیست. گفتیم بعضی ها اصرار دارن که مثلیه. بعضی از مراجع معاصر استناد کردنم به این که خب چی مثل اسکناس مثلش تو بازار پیدا میشه. حالا اجناس کارخانه گاهی وقتا یه فرقایی هم با هم اندکی داره، ولی شما اسکناس رو هزار تاشو کنار هم بگذارید هیچ فرقی بینش نمیبینید، فقط شمارش فرق میکنه. همین یه بسته 100 تایی اسکناس 1000 تومانی هیچ تفاوت با هم نداره. خب مثلیه دیگه، معلومه مثلیه. حالا بعد خواهیم گفت که منظور از مثلی چیه تو اینجا، ولی این استدلال رو بعضی ها کردن. چنان که بتون عرض کردم بعضی ها میگن قیمیه. یکی از شخصیت هایی که تو این بحث ها معمولا حضور داره و ازش نقل شده، مرحوم آقای صدره، آسد محمد باقر صدر، عبارتی که حالا من فارسیشو داشتم براتون آوردم، عربیش در اختیارم نبود، ایشون نظرش اینه که درست اسکناس مال مثلیه، همطور که گفتم در بازار هزاران هزار مشابهش دیده میشه، ولی مثل اسکناس فقط صورت ظاهرش نیست، اون قیمت واقعی اسکناس هم بخشی از اسکناس حساب میشه. شما ببینید یه اسکناس مثلا مال 1380 فرض کنید، یه اسکناس 1000 تومانی هم مال 1390 میذارید کنار هم، هیچ فرقی نمیبینید. حال فرض کنید شکلش هم فرق نکرده، هر دو اسکناس جمهوری اسلامی ایران مثل هم، فقط شمارش فرق میکنه، ردیفش فرق میکنه. ایشون میگه اسکناس مثلی بودنش فقط این ظاهرش نیست، پشتش هم باید نگاه کنید. اون قیمت واقعی که همین 1000 تومانی سال 80 قیمت واقعیش با حالا خیلی فرق کرده. سال 80 ویژگی این اسکناس این بود که فرض کنید 1 کیلو برنج هم میدادن، ولی حالا هم باهاش 1 کیلو برنج میدن نمیدن، حالا فرض کنید ربع کیلو برنج میدن. اینم جزء ویژگی های اسکناسه. این ویژگی الان نیست. بر همین اساس ایشون میگه بانک ها، چون ایشون تو بانک لاربوی میخواد پیشنهاد بده، میگه اگر بانک ها برای جذب سرمایه های مردم این نکته رو ملاحظه کنند و موقع پرداخت پول به مردم این جهت رو ملاحظه کنند، نه بانک ربا داده نه مشتری ربا گرفته. و ببینید نکته‌ای که در حرف ایشون هست اینه که به شکل ظاهری اسکناس نگاه نکرده که بگه صدها هزارش تو بازار وجود داره. در واقع دو تا شکل برای اسکناس ترسیم کرده، یه شکل ظاهری اسکناس هزار تومانی چه شکلی داره؟ تا وقتی عوض نشه شکلش مشخصه، اما یه پشتی داره، اون پشت عوض شده، ایشون اینم جزء مثل میگیره. لذا در واقع باید به شما عرض بکنم مثل آقای صدر رو از کسانی قرار داد که محکم معتقدن اسکناس قیمیه، مثلی نیست. منتها بیانش یه بیان ویژه است، یعنی ایشون خودشو درگیر نمیکنه بگه مثلی نیست، که یه آقایی بره چند تا اسکناس بیاره بگه نگاه کن اینا مشابهش. میگه شما نمیتونی مشابهشو بیاری مگر اینکه اسکناسو برگردونه به قیمت سال 1380. حالا تو مثال ما اگر بتونی قیمت اسکناسو برگردونی به 10 سال قبل، بله این مثلشه. اگه نتونی برگردونی این مثل اون نیست. خب اینم حرفی از آقای صد. عرض کردم بعضی هم نظرشون اینه که اسکناس اگر بگیم قیمیه باید بگیم مثل برنج و گندم و خوراکی و پوشاکیه. واقعا اسکناس مثل گندم و برنجه؟ مثل اسب و گاو و شتر و الاغه؟ اگه قیمی باشه باید اینجور بگیم، نیست. اگرم بگیم مثلیه، این قائل میگه ها فکر میکنه، میگه اگرم بگیم مثلیه معناش اینه که یه کسی اسکناس رو بدون توجه به همه اون قدرت شرا و ارزش واقعی حساب کنه. اگرم به اصطلاح ارزان شد گران شد هیچ کار نداشته باشیم بگیم مثلیه. واقعا اینجورم نیست، مثلی هم نیست. مثلی همونیست که مردم رفع احتیاج میکنن باش، میخورن، میپوشن، مینوشن، منتها تو بازار مثلش هست. چیزایی که مردم استفاده میکنن، مصرف میکنن، بعضی ها مشابه داره میگن مثلی، بعضی ها مشابه نداره میگن قیمی. زمین مشابه نداره، ساختمون مشابه نداره، خیلی از حیوانات مشابه ندارن، عبد و کنیز در گذشته مشابه نداشته، اما خیلی از ظروف و لوازم خانه و اینایی که کارخانه ها تولید میکنن، به خصوص میدونید هرچه که دنیا تکنولوژی پیشرفت کرده مثلی بیشتر شده. قبلا صنایع دستی بوده گاهی مثل هم نبود، الان که استاندارد شده، قالب بندی شده، کارخانه میزنه، خیلی چیزا مثلی شده. ولی اسکناس هیچ کدوم اینا نیست. اسکناس یه پدیده ساخته شده یه فکر بشره برای گره گشایی، که دیگه تاریخ اسکناسه که بلدید، بشر قبلن پایا پای بود، معاملاتش کالا به کالا بود، بعد یواش یواش دیدن که خب سخته اجناس رو با چی بسنجن. شما همین تصور که همین پولی که اینقدر ما ملامتش میکنیم و اینها اگر از زندگی بره همه چی به هم میریزه. انسان میخواد قیمت ها رو با چی بسنجه؟ بله، کالا رو با چی بسنجیم؟ حالا برنج رو میگیم مثلا کیلو 4000 تومان، بعد خب میگیم حالا فلان جنس هم کیلو 2000 تومان، 2 کیلو اون 1 کیلو این، ولی اگر اسم تومن نیاریم، اسم ریال نیاریم، اسم دلار نیاریم، همه چی به هم میخوره، سقف بارزان میرزه پایین. لذا یه چیزیست که بشر درست کرده، هیچ ارزش ذاتی هم نداره، نه ویژگی های قیمی رو داره، نه ویژگی های مثلی رو داره، احکام خاصی هم داره. حال دیگه این قائل نگفته احکام خاصش رو تو این مقام قهرن باید دیگه دنبال کرد، کسی بخواد دنبال کنه باید بینه منظور از احکام خاص. ببینید در این بحث بعضی از دوستان دیر اومدن، اسکناس ماهیت ثالث داره یا یه پدیده مثل همون قیمی و مثلیه؟ ببینید واقعش اینه که ما اینا رو که نمیتونیم انکار کنیم، چه اونی که میگه مثلیه، چه اونی که میگه قیمیه، چه اونی که میگه ماهیت ثالث داره، ببینید با یه سری پدیده های روشنی مواجهه. اولا ما میدانیم یه ویژگی های اسکناس داره، پول داره که کالا نداره. مثلا اسکناس معیار سنجشه، همه چیزو با اون میسنجن. اسکناس واسطه در مبادله است، به این معنا که چون همون در واقع سنجشه میشه واسطه در مبادله. اسکناس ذخیره ارزشه، دارایی ها رو با همین مشخص میکنن، دارایی شخص و دارایی مملکت رو اگر بخوان ذخیره کنن از همین. لذا میگن مثلا دولت میگه ما اینقدر ذخیره ارزی داریم. ببینید اینا واقعش در هیچ کالایی نیست. البته چرا ممکنه در یه مقطعی در گذشتن بوده، بعضی کالاها اون وقتی که اسکناس نبوده پناه می بردن به بعضی کالاها، مثلا یه خوردنی رو یا یک نوشیدنی رو معیار قرار می دادن و چیزهای دیگر رو با او می سنجیدن. یه مقطعی مثلا نمک معیار سنجش بوده، وقتی میخواستن بگن قیمت فلان چیز چقدر هست، میگفتن مثلا یک کیلوش با دو کیلو نمک مبادله میشه، دیگه میفهمیدن. همه چیزو مثلا مقایسه میکردن با نمک. ولی خب بعدن که دیگه با همینا سخت شد، اسکناس شد. خب این ویژگی، آقا چه اونی که میگه مثلیه، چه اونی که میگه قیمیه، چه اونی که میگه ماهیت ثالث داره، این ویژگی در هیچ جنسی نیست. یا مثلا ببینید هیچ که اسکناس رو نمیخوره، سکه رو نمیخوره، نمیپوشد، نمینوشد، در زندگی استفاده شأن بشری نمیکنه، اما کالاها اینطوریه. لذا ارزش سایر کالاها با خودشه. این غذا وقتی که برنج اینقدر مثلا کیلو 4000 تومان 2000 تومان، چون هم رفع گرسنگی میکنه، هم مثلا مطابق طبع انسانه. علف هم ممکنه انسانو سیر کنه، ولی خب مطابق طبع نیست. جو هم ممکنه سیر کنه، مطابق طبع نیست. یه چیزایی مثلا در برنج دست به دست هم میده که برنج رو ارزشمند میکنه، گندم رو ارزشمند میکنه، اما پول ارزش ذاتی نداره، خوراکی نیست، پوشاکی نیست. حالا یه کسی عادت کنه به خوردن اسکناس یا خوردن سکه، اون استثناست. به همین خاطر میگن ارزش اوراق نقدیه به اعتباریست که پشتشه، ارزش اینا ذاتیه. باز در همین راستا شما حساب کنید، مطلوبیت اسکناس بالعرضه. همین اسکناسی که گاهی وقتا افراد سرش دعوا میکنن قتل نفس زکیه رخ میده، اگر سلطان اسقاطش کنه هیچی دیگه، میذارن تو کوچه مأمور شهرداری ببره. اما سایر اجناس مطلوبیت ذاتی داره. اینم در واقع نتیجه همون قبلیشه، چون در شأن انسان استفاده میکنه، شأن بصری رفع احتیاج میکنه، ارزش ذاتی داره. این چون نداره، چون اعتباری، با اعتبار میاد با اعتبارم میره. باز یک ویژگی که داره، حالا بعضی ها شمردن گفتن در اسکناس هرچه گرانتر میشه تقاضا براش بیشتر میشه. افراد سعی میکنن جمع کنن. سایر اجناس وقتی گرانتر میشه تقاضا کم میشه براش. حتی اینا ممکنه کسی مناقشه فل جمله بکنه، ولی به عنوان مثلا یه قانون غالب میشه گفت اجناس وقتی قیمتش گران میشه، خب میدونید خیلی افراد نمیتونن بخرن یا صرفشون نمیکنه. تو محاسبهشون میگن مثلا 5000 تومان بدیم، فرض کنید 1 کیلو میوه فلان نمیدیم. وقتی گران میشه تقاضا کم میشه، برعکس پوله. پول وقتی گران میشه ارزش پیدا میکنه، افراد میگیرن خارج از کشور بری فوری قبول میکنن، ولی وقتی ارزش میاد پایین کسی رغبت نشان نمیده تحویل بگیره. ببینید واقعش اینه که اینا رو ما نمیتونیم انکار بکنیم، چنان که یه نکته دیگر رو نمیتونیم انکار بکنیم در قضیه پول. این که بعضی ها اصرار دارن بگن پول مثلا حواله است، مثل چک هست، اینم نیست. شما یه دفعه یه کسی یه چکی می نویسه که برید بانک بگیرید، این فقط یه حواله است، سند بدهکاری منه به شما، مثل سند خانه ها. یه کسی ادعا کنه این خانه مال منه، میپرسن دلیل چیه، میگه این سند خانه. ببینید یه کسی هم ادعا کنه که من 100,000 تومان طلب فلانی دارم، میگن دلیل چیه، میگه نگاه کن ازش چک دارم. ممکنه به جای چک فرض کنید یه کاغذ در بیاره، هم تو کاغذ معمولی، میگه نگاه کن نوشته امضا کرده. حالا این حواله رو فرقش اینه که بانک قبول نمیکنه این کاغذ عادی رو، میگه کاغذی که خودم صادر میکنم رو اون باید باشه، و الا هر کسی فرض یه حواله میاره، من نمیتونم جمع و جورش کنم. ولی بالاخره اینا حواله است. ولی واقعش اسکناس اینجوری نیست. اسکناس خودش ارزش داره. همین چک هایی که هست الان، چک پول میگن، ایران چک، چک پول، همین یه مدتی حالت حواله داشت، لذا خیلی از مغازدارها قبول نمی کردن. بانک هم که می بردید باید چکار کنید؟ پشت‌نویسی بشه. همین پولای 50,000 تومانی، چک های مسافرتی اون موقع می گفتن تراول چک دیگه، حالا که مسافرت هم نداره دیگه. خب اینا باید برید پشت‌نویسی کنید، مثل چک های معمولی که پشت‌نویسی می شد. اما الان نه، الان حکم اسکناس پیدا کرده. هر مغازه شما برید ممکنه امتحان کنه تقلبی نباشه، اون که اسکناس هم امتحان میکنه. میخوام عرض کنم ببینید واقعش ما یه فرقی میبینیم بین پول، اوراق نقدی با حواله، با سفته، فرق میبینیم. اینم باز یه چیز قابل انکاری نیست. ببینید من به نظر خودم از جای خوبی داریم روشن شروع کردیم. ما میخوایم چیزایی که دیگه قابل چانه زدن نیست، فقیه نمیتونه قبول کنه، اقتصاددان انکار کنه، یا اقتصاددان قبول کنه فقیه انکار کنه. اینه که ما داریم میگیم شما حالا داور اینا قابل انکاره. یا مثلا این حرفی که بعضی از مراجع معاصر زدن مدظلو که اسکناس مشابهش زیاده، اینم انسان نمیتونه انکار کنه. مگه میتونه انکار کنه؟ مگه نه اسکناس ها هر کدومش یه جوریه؟ نه یه بسته 1000 تومانی، بله بسته 1000 تومانی با 2000 تومانی با 5000 تومانی فرق میکنه، اما 1000 تومانی با 1000 تومانی که دیگه فرق نمیکنه. اینم نمیشه انکار کرد. اون بحثی هم که آقای سعد گفت امروز ازش نقل کردیم، فرمود که مثلی رو بخوام داوری کنیم باید اون دقیق بخوام باشیم در داوری عرفی، غیر از این شکل ظاهر و حجم و اینا، اون مقدار قیمت واقعی که این اسکناس داره در هر زمان اونم یک سنجه است. این البته قابل بحث و گفتگو چانه‌زنیه. یعنی ببینید دوستان، تو بحث‌های علمی، پژوهش‌های علمی، همیشه تو منطق به ما یاد دادن، گفتن منطق از جای روشن شروع میکنه، یواش یواش میاد تو جاهای مبهم، از همون جاهای روشن شروع میکنه. من معتقدم اینا رو در نظر بگیرید اگر خواستیم در ادامه، حالا بگیم مثلی یا قیمی یا هرچه هست، داوریمون دقیق باشه. به همین خاطر من میخوام یه نتیجه بگیرم از این بحثایی که تعبیر کردم از واضحاته، و اون اینه که ببینید دعوا بین مثلی بودن یا قیمی بودن یا ماهیت ثالث داشتن تو اسکناس، این بحث و دعوا موضوعیت نداره. به این معنا که حالا یک کسی بگه مثلیه، ازش سوال میکنیم که میفرمایی مثلیه چی میخوای بگی؟ بگه هیچی، میخواستم بگم مثلیه. بگیم خود دست درد نکنه. یا اون یکی بگه قیمیه، میگی منظورت از این که اصرار داره بگه قیمیه چیه؟ اگر بگه هیچی، من میخواستم بگم فقط اسکناس ها مثل نداره. یا اونی که میگه ماهیت ثالث داره. ببینید بحث مثلی و قیمی و ثالث، جالبه بدونید اینا تو روایات ما هم سنجه نداره، اینا برای اون حکم بعدیشه. حکم بعدیش چیه؟ که زمانش چگونه است. یعنی اونی که مهم موضوعیت داره اینه که زمانش چگونه است. و الا اگر کسی بگه مثلیه، خب ولی وقتی سوال میکنیم ازش، بزرگوار شما که میگی مثلیه، اگر من 50 سال قبل 1000 تومن از یک نفر گرفتم، قصد کردم یا پیشم مانده، حالا 1000 تومنش بدم کافی یا نه؟ اگر گفت نه، اینجا باید قیمت خرید حساب کنید، نمیدونم قدرت شرا حساب کنید، به این آقا عرض میکنیم پس چرا میگی مثلیه؟ چون مثلی بودن ما برای همین میخواستیم. یکی از بزرگان همین کارو کرده، ایشون میگه بلا تردید مثلیه، ولی وقتی ازش سوال میکنن که شما حاضرید در یه فضای تورمی بفرمایید همون پول 30 سال قبل، میگه اگر تفاوت فاحشه نه، من نمیگم، اگر غیر فاحشه آره. خب این معلومه که کنج ذهن این فقیه اینه که اسکناس مثلی نیست، چون مثلی که آقایون میگن میخوان اینو دنبال کنن، بگن المثل بالمثل، یه اسکناس 1000 تومنی بیار بدش، هیچی هم حق نداره. اگر 60 سال پیش خانم این آقا شده، مهریهشو 5000 تومن قرار دادن به نرخ رایج در ایران، الان یه 5000 تومنی بده به این خانم، بگه خداحافظ. اینو دارن میگن مثلی اینه، چون در مثلی میگه مثلشو بده، اینم مثل اونه دیگه. اونه که میگن قیمیه، نه این که میخوان بگن مثلش تو بازار پیدا نمیشه، این که معلومه که تو فضای دیگه داره زندگی میکنه، منظورش اینه که همون حرفی که آقای سعد زد، باید قیمت واقعی رو هم لحاظ کنیم. و شما 5000 تومن ها رو نمیتون بگید مثل 5000 تومن 50 سال قبله. بنابراین ببینید اونی که مهمه، من این بحث رو از خاصیت انداختم، نمیدونم چقدر این بحث ها رو غیر از نوشته من مطالعه میکنید یا نه، در اینجا چندین مقاله، چندین مصاحبه و چندین کتاب مستقل که اسکناس مثلیه یا قیمیه. من فکر میکنم این بحث بی خود اینقدر تحویلش گرفتن آقایون، مصاحبه و میزگرد و اقتراح و مقالات. البته همین بحثا شده که اینا روشن شده، ولی دلیل نیست که خودش موضوعیت داره که بعد یه آقای بگه مثلیه، یه آقای بگه قیمیه، یه آقای بگه بله. از این که میگید مشابه ظاهریش پیدا میشه، بله. از این که بگید آیا زمانش هم همینطوره یا نه، این باید بحث کنیم. بلیزا من فکر میکنم دوستان حالا همینو بگیم، بگیم مثلیه از نظر شکل ظاهری، بله، اما از این نظر که زمان داره یا نداره، در باب خمس چی میشه، در باب مضاربه چی میشه، در باب مهریه و دیون و اینا چی میشه، باید واقعا بحث کنیم. اگر گفتیم قدرت خرید معیاره، تمام دیگه، تا آخرم پیش میریم، نه از رباش باید بترسیم. آخر روز آیندهم براتون عرض میکنم، بعضی بزرگان ما یک فعل جمله گفتن ولی دیگه تا گاو ماهی جلو نرفتن. بهش میگویید خربزه رو خلاصه چشیدن، اما دیگه همین حاضر نشدن بیان جلو. بهش میگویید نه، اگر شد دیگه انسان چرا واهمه داشته باشه، چرا بترسه؟ خیلی رسما هم بنویسه اگر کسی امسال 1,000,000 داد به یه نفر قرض، سال دیگه میخواد ازش بگیره مطابق تورم اضافه بگیره، و این روا نیست. این گردن منم گرو، چون مجتهد گردنش گرو دیگه، چرا به ترسه، چرا واهمه داشته باشه؟ در هر صورت من اینجا میگشتم، چون منابع زیاد در اختیار ما هست، میگشتم یه عبارتی که مثلا از همه جامع‌تر و محکم‌تر و تا آخرم وایساده باشه ها، گوش میکنید، اینجا نباشه مثلا یکی زده باشه به نل یکی به میخ. حالا تعبیرهای علمی نیست این تعبیرها، خدای نکرده جسارتم نشه نسبت به فتاوا و مراجع، خیلی باید مواظب باشیم، همشون بزرگوارند و به هر حال خدمتگزار به اسلام، ولی بخوایم به عامیانه در بیاریم همینه که گاهی زده ولی گاهی رها کرده. ببینید این سوال 10-31 دارید برگه 819 رو؟ بله. چون ببینید من یه ریزکاری هایی تو این مطلب هست و اینا رو کار داریم و الا فارسی است و خیلی جسارته درس خارج اونم فارسی اونم بخونیم، ولی نه این فکرار نکنید. ببینید این بنده خدا 4 تا سوال میکنه سریع. اگر کسی 20 سال پیش مبلغی به دیگری بدهکار بوده، از این 20 سال که میگه معلومه تفاوت فاحشه. این سوالم چون در جمهوری اسلامی شده و جوابش هم تو قم داده شده، معلومه رو همین فضای تورمی جواب داده شده 20 سال قبل. اینا رو میخوام دقت کنید، یه وقت کس نگه این مال مثلا کاهش ارزش پول در یک تورم اندک، نه حسابی 20 سال با توجه قدرت خرید آن رقم به 1/100 و احیانا کمتر کاهش یافته، آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، همون مبلغ اسمی به قول اقتصاددان ها بانکی ها، با همون مبلغ اسمی، همون مقدار اسمی اگر به پردازه بری و ذمه میکنه یا نه؟ که بعد میگه یک موردش همین بحث مهریه خانم هاست. سوال 2، اگر سرمایه مخمس شد با گذشت 1 سال در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ببینید اینم خودش یه نکته ایست که گاهی تورم یه چیز خود به خود اتوماتیک تدریجیه، بعضی وقتا نه به خاطر سیاست‌های انبساطی دولته. مثلا برای اینکه می‌بینه نقدینه تو دست مردم زیاده، مشکل ایجاد می‌کنه، یه دفعه اقدام می‌کنه به چاپ اسکناس، می‌ریزه تو بازار. بهش میگن سیاست انبساطی دیگه، دست میده، یه دفعه می‌بینی ارزش پول میاد پایین، نقدینگی زیاد میشه، مردم برای میریزن جنس بخرن، جنس میره بالا، جنس هم که بره بالا ارزش پول میاد پایین دیگه. این بعضی وقتا آقا یک شبه است، یک هفته است، بلذا اینا رو باید توجه بکنیم که اگر ارزش پول یه چیز اتفاقی باشه، به هر حال تو بعضی روایات داریم فرشتگان بازار رو اداره میکنن، مقصرش فرشتگان باشن، مدیر فرشتگان باشن، یه دفعه دولت خدمتگزار این کار رو میکنه. لذا فرقش اینه که اون ممکنه چند سال طول بکشه، اوتوماتیکه، این نه، این یه شبه این کار رو میکنه. حالا اینا رو توجه داشته باشید، با گذشت یک سال مالی در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، سیاست‌های انبساطی مالی، اگر ارزش پولی ارزش پولی آن افزایش یافت، یعنی طرف سرمایش پارسال 50 میلیون بوده، گاهی وقتا این بازاریا میگن ما هیچ اضافه نکردیم، ولی الان که میریم قیمت میکنیم شده 55 میلیون، آیا در اینجا رپ صدق میکنه؟ آیا باید خمس بده یا نه؟ پارسال خمسشو داده، الان اضافه شده، خمس اینو باید بده یا نه؟ یه بنده خدایی بود چند وقت پیش ماشینی داشت، خیلی وقت پیشم بود، شاید مال 10 سال یا 12 سال پیش، بنده خدا میگه من اون موقع ماشینم 1 میلیون قیمت کردم و 200,000 تومان خمسشو دادم، الان این ماشین فرض کنید اون 1 میلیون شده 5 میلیون. خب به من میگن تو 200 تومان خمس دادی، باید 4 میلیون بقیه رو هم 800 تومان دیگه خمس بدی. حساب میکنن 1 میلیون شده 5 میلیون، ولی اون 200 تومانی که من فرستادم حوزه، حساب نمیکنن که اون 200 تومان هم شده چقدره؟ شده 1 میلیون. به هر حال خب این بحث بود، چه کار باید که؟ این سوال همینه در واقع. جیم، اگر کسی مبلغی رو به مدت 1 سال به دیگری قرض داده و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش قدرت خرید کاهش یافته، چه کار بکنه؟ اینم که مشخصه. دال، اینم قابل توجهه، با توجه به این که افزایش حجم پول با سیاست‌های انبساطی پول، همون که دولت اسکنات چاپ میکنه، پول چاپ میکنه و تو بازار میریزه، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم میشه. اصلا این مقدار شرعاً برای دولت جایز این اقدام و در صورت در صورت ضرورت و مصلحت و احیانا با اعمال ولایت مجاز شمرده میشه. ببینید این یه بحث جدیدی اصلا، یه دفعه میگیم اگر ارزش پول کاهش پیدا کنه افراد ضامنن یا نه، یه بحثی که مربوط به فقه سیاسیه، فقه الحکومه است، اینه که اصلا دولت میتونه باعث کاهش ارزش پول بشه یا نه. حوزه تدخل دولت و اختیارات دولت تا چقدره؟ به صرف این که ببینه مثلا پولی دست مردمه یا داره مشکل پیدا میکنه، بیاد یه دفعه ارزش پول خودشو کم کنه یا اسکناس بریزه تو بازار، اصلا دولت چقدر میتونه به چاپ اسکناس دست بزنه، اقدام کنه یا از بانک جهانی درخواست کنه و هاکذا. این بس دوستان اگر یه مقدار بخوایم گسترش بدیم از بحث پولم بیان بیرون، مثلا فرض کنید دولت میخواد عضو بعضی از به اصطلاح مراکز اقتصادی بشه، که اگر مثل بازار جهانی، اگر ایران بخواد به عضویت بازار جهانی در بیاد، خب میدونی که دیگه واردات آزاد میشه. بسیاری از اگر نتونه مثلا تولیدات ما رقابت کنه نابود میشه. ما الان عضو ناظریم، ولی خب اگر یه زمانی به هر حال چون درخواست عضویت هم کردیم تو بازار جهانی، خب اگر ما عضویت ما رو قبول کنن دیگه، بعد میدونید یکی از به اصطلاح شرایط هم اینه که دیگه دولت نباید حمایت کنه از تولید داخلی، میتونه رقابت ایجاد کنه ولی حق حمایت نداره. حمایت از تولید ملی یا حمایت از تولید داخلی حق نداره حمایت کنه. خب حالا اگر ما شدیم چون دیگه باید آزاد میشه، چنان که خب ما میتونیم اجناس رو صادر کنیم، یه در واقع دروازه باز میشه هم برای ورود هم برای خروج. و طبیعتاً کشورهایی که به اصطلاح نتونن رقابت کنن، عضویت چون براشون ضرره، چون سیاست اون تولید ناقص خودشون هم از بین میره. البته یه منافعی هم داره. ببینید الان سوال اینه که دولت واقعا مثلا چقدر حق داره دخالت کنه تو این قضایا و وارد بشه. حالا این بنده خدا میگه که آیا اگر این طور بشه آیا این کار مطلقا جایز دولت میتونه؟ یا نه این از شأن مثلا ولی فقیه و فقیه میتونه این کار رو انجام بده. خب جواب دوستان چیز سختی نیست، فقط یه ریزکاری هایی داره که مورد عنایت این به اصطلاح مستی هاست. جواب رو قهرن مطالعه میکنید که فردا بتونیم دامنه این بحث رو یواش یواش ببندیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.